بسم الله الرحمن الرحیم. بخش مبدأ کتاب المبدأ و المعاد ملصدر، صفحه 13، سطر اول. الفن الاول فی بیان ربوبیات و الاشاره الى معرفت الحق الاول و صفاته و کیفیت افعاله المترتبه الاخذه منه المنتهیه الى اقصى الوجود في السلسلة النزولية. این کتاب همونطور که در مقدمش گفته شد مشتمل است بر یک مقدمه و دو تا فن. فن اول در مباحث ربوبی یعنی خداشناسی است. فن دوم در مباحث نفسه یعنی روانشناسی، که مباحث نفس مقدم است برای معاد. پس کتاب در واقع مشتمل است بر دو بخش اساسی، یکی بخش خداشناسی، یکی بحث معادشناسی، و این دوتا در اعتقادات بسیار نقش دارند، هم خداشناسی هم معادشناسی. به همین جهت در قرآن روی این دوتا بسیار تاکید شده. ایشون کتابشو به این دو بخش تقسیم کرده. ما الان میخواهیم فن اول رو که در مورد خداشناسی مطرح کنیم. این فن احتیاج به قواعد کلی فلسفه داره. بدون اون قواعد کلی نمیشه این فن رو مطرح کرد. لذا صدر در صدر این بحث به بعضی از قواعد کلی که در ضمن بحث مورد احتیاج واقع می شوند اشاره می کنه. به قول خودش علی سبیل الحکایه اشاره می کنه، یعنی فقط اون قواعد رو حکایت می کنه، نه تثبیت می کنه نه نتایجشون رو بیان می کنه. بحث مفصلی در اون قواعد نداره، فقط یه اشاره مختصری به قواعد داره، اونا رو حکایت می کنه تا ما به اون قواعد آشنا بشیم، متذکر اون قواعد بشیم. بعد ایشون وقتی وارد بحث میشه دیگه ما احتیاج به کتاب‌های دیگه نداشته باشیم، همون قواعد کلی که در اینجا آورده برای ما کافی باشه. این فن اول که مربوط به ربوبیات مشتمل بر چند تا مقاله است، هر مقاله مشتمل بر چند تا فصله، بالاخره اینا باید خونده بشن تا کل فن تموم بشه. جهان رو سه وجود پر کرده، یکی ذات واجب تعالی، یکی صفاتش و سوم افعالش. غیر از این سه تا چیزی دیگه نداریم. اون چه الان ما در جهان مشاهده میکنیم افعال الهیه که خودمون هم جزی از اونها هستیم. پس جهان وجود مشتمل است بر ذات اله، اوصاف الهی و افعال الهی. در این فن اول مطالبی گفته میشه که کمک کند به ما تا خدا رو بشناسیم. این اولا. ثانیاً اوصافش رو بدونیم. ثالثاً کیفیت افعالش رو، که چگونه این افعال رو خداوند مرتب کرده. اول کدوم فعل رو خلق کرد، دوم کدوم رو، سوم کدوم، اینا ترتیب بینشون بود یا در عرض هم خلق شدن، به ترتیب خلق شدن به طوری که اون دومی به واسطه اولی صادر شد، سومی به واسطه دومی صادر شد. اینا باید گفته بشه که به چه کیفیت این خلق از خدا صادر شد. این مباحثی ما تو این فن باید بیاریم که سه تا مبحث شد: یکی شناخت خداوند، یکی شناخت اوصافش، یکم شناخت کیفیت افعالش. در خود افعال ما خیلی الان که بحث نداریم. مثلا یکی از افعال خداوند انسانه. خب انسان اینجا بحث نمی کنیم که انسان چطوری، چی هست، چه موجودیست، این باید تو طب بحث بشه. یا یکی از افعال الهی این ابر و قوس قزح و زلزله و اینا هم افعال الهی هست. اینجا مورد بحث نیستن، کیفیت افعال مورد بحثه، نه خود افعال. خود افعال رو ما قسمت هاییش که مربوط به طبیعت تو علم طبیعی بحث میکنیم، قسمتی که مربوط به شاخه‌های طبیعی است مثل طب تو علم طب بحث میکنیم. اینجا بحثی در باره اونها ما نداریم، ما فقط بحثمون در کیفیت افعاله که این افعال چگونه از خدا صادر میشن، به چه ترتیب، آیا در عرض هم یا در طول هم، اگر در طول هم کدومشون مقدم کدومشون مؤخر. اینا مباحثی که ما در این فن باید بیاریم. وجود از خداوند شروع میشه، قبل از خداوند وجودی نیست، خدا ازلی و ابدی و قبل نداره، او قبل کل شیء نه، او اول است و آخر، پس چیزی قبل از اون نیست که اون چیز بشه اول، خداوند میشه اول. بعد وجود از او شروع میشه و از او تنزل میکنه و تمام این وجودات نور اون شمسند، خداوند شمس الحقیقه و این وجود همه نور او. این وجودها از او شروع میشند، در یک قوسی نزول میکنند که ما به اون قوس میگیم قوس نزول. به ترتیب بعد از خداوند که حالا بعضی ها معتقدن که خدا رو در ابتدای قوس قرار بدیم، ممکنات رو در ادامه قوس بیاریم، بعضی میگن نه خداوند رو بیرون قوس قرار بده، قوس رو فقط از ممکنات پر کن، از اون موجود عالی ممکن شروع کن تا پایین ترین موجود امکانی که هیولاست این قوس رو ادامه بده. به این صورت عقل در مرتبه عالی قرار میگیره، نفس در مرتبه دوم، حالا نفوس فلکی، نفوس انسانی، هر نفسی هست، و ماده در یا جسم در مرتبه سوم، آخر میرسیم به هیولا که دیگه هیولا پایین ترین موجوده. گفته میشود وجود دوتا حاشیه داره، یک حاشیهش در شدت قوت هست که ازش تعبیر میکنیم به واجب الوجود، یک حاشیه در شدت ضعفه که ازش تعبیر میکنیم به هیولا.
این جمله رو دیگه بودی
که هیولا قوه محضه. وجود دوتا حاشیه داره، یک حاشیهش فعلیت محضه که واجب الوجوده، یک حاشیهش قوه محضه که هیولاست. در بین موجوداتی هستن که دارای فعلیت ها هستن یا دارای فعلیت و قوه با هم، عقول فعلیت هم اونا قوه توشون نیست. به نفس که میرسیم دارای فعلیت و قوه میشه، در جسم همینطور فعلیت و قوه هست. وقت این قوس رو بهش میگن قوس نزول، که وجود از واجب تعالی صادر میشه، در این قوس نزول تنزل میکنه پایین میاد تا میرسه به اون پایین ترین حاشیه که هیولاست. بعد دو مرتبه این هیولا با صورت ترکیب میشه، اولین مرکب درست میشه، میریم تو قوس صعود. در قوس صعود باز موجودات به ترتیب قرار میگیرند، اولین موجود در قوس صعود فلکه، افلاکه، بعد عناصر بسیطه، عناصر مرکبه، میرسیم تا به انسان. انسان هم درجاتشو تو این قوس صعود قرار میدیم که از معدنیت شروع میکنه به نباتیت، بعد به حیوانیت، بعد وارد انسانیت میشه. در مرتبه انسانی هم درجات انسانی رو طی میکنه تا آخرین درجه که عقل مستفادی میرسه. این قوس صعوده که در قوس صعود یک طرف که طرف پایینه میشه مرکبی که ترکیب شده از صورت و هیولا و اون طرفش عقل مستفاد.
این طرفش چی بود؟
عقل مستفاد. پس این دایره وجود از عقل شروع میشه، میاد تا به هیولا میرسه، دوباره از هیولا بالا میره تا به عقل مستفاد میرسه، از عقل شروع میکنه به عقلم ختم میکنه و در این وسط اون پایین پایین هیولا قرار میگیره. حالا ایشون میفرماد که ما در مورد افعال خداوند بحث میکنیم، در کیفیت افعال خداوند بحث میکنیم، افعالی که از بعد از خدا شروع میشن میان تا به هیولا میرسند. تا اینجا ایشون بحث میکنه که قوس نزوله، قوس صعود رو خیلی اینجا بهش بها نمیده، تو فن دوم به قوس صعود زیادتر میپردازه، تو فن اول بیشتر قوس نزول مطرح میشه.
استاد، مثل قوس نزول که خداوند رو بعضی بیرون میگیرن از قوس، در پایینش هیولای اولا هم بیرون گرفته میشه یا جزء؟
نه، هیولا جزء قوسه، فقط در مورد خداونده که بعضی میگن بالای دایره است، دایره ای که مرکب است از قوس نزول و قوس صعود. بعضی میگن نه، در خود دایره است، در اون بالای بالا. بعضی بیرون دایره قرار میدن، بعضی رو خود محیط دایره قرار میدن. و خب بهتر اینه که بیرون دایره قرار داده بشه، این دایره دایره وجود امکانی باشه، از عقل شروع میکنه به عقلم ختم میشه. خداوند دیگه جزء این دایره قرار نمیدیم، محیط بر این دایره قرار میدیم.
این جایگاه رو به جایگاه فرضی میدونن اینا؟ واقعا اعتقاد دارن به این حضور جایگاه خداوند در اینجا؟
نه، فرضی نیست. ببینید، وجودا واقعا این چنینن که تنزل دارن میکنن، بعدم ترقی میکنن. اینطور نیست که ما فرض کنیم این بالا این پایین، یه واقعیتی که در خارج اتفاق افتاده. وجودهای امکانی درجه عالیشون عقله، درجه دانیشون هیولاست، که این قوس نزول به این ترتیب پر میشه، بعد قوس صعودم از ترکیب هیولا و صورت شروع میشه، میره تا عقل مستفاد.
قوس صعود و نزول ها دکتر با این سفرهای اربعه که در عرفان هست، سلوک هست، در ارتباطه؟
میشه، ولی خب اینجا چون مورد بحث ما نیست من مطرح نمی کنم. ما چند تا دایره اینجا فرض می کنیم، من فقط به یه دایرهش اشاره کردم. در مورد انسان، در مورد انسان یه دایره دیگه فرض می کنیم که اون سفرهای چهارگانه رو بیشتر تو اون دایره می ریم. این دایره که من دارم عرض می کنم در مورد افعال الهی است، کل وجودات امکانی، کار به انسان تنها نداره، انسان هم بخشی از اینه. چون ایشون اشاره کرده به سلسله نزولیه، من دارم این مقدار این مطالب توضیح میدم، ولی بحث قوس صعود و نزول مورد توجه ما تو این قسمت نیست. حالا چرا قوس تصویر میکنند؟ به خاطر اینکه اگر قوس نباشه، خط مستقیم باشه، لازم میاد که قوس صعود و نزول یا رفت و برگشت رو هم قرار بگیرن. یعنی همون که میاد پایین وقتی میخواد بره بالا، دوباره رو همون خط بره بالا. اگر هم رو همون خط نره بالا، این وسط دو تا خط که دو خط موازی هم پاره میشه. و اینکه این اتفاق نیفته، اینا قوس تصویر میکنن، میگن قوس صعود و نزول، و کل وجود رو توی یه دایره قرار میدن. اینکه حالا دایره میکشند و اینها، اینا رو دارن فرض میکنن و علت فرضش هم همین است که عرض کردن. خب حالا من عبارت این قسمتی که از خارج گفتم بخونم. صفحه 13 هست، این سطر اول. الفن الاول فی بیان ربوبیات و اشاره، الفن الاول فی بیان ربوبیات. ربوبیات عرض کردم یعنی اون که مربوط به پروردگار میشه. بعد اینو توضیح میده، ولی اشاره الی معرفت الحق الاول. این میخوام در این فن اشاره کنیم به چند چیز. یک، معرفت الحق الاول. خب منظور از حق وجود ثابته و وجود ثابت فقط وجود خداست، بقیه وجودها زائل میشن، بعضیشون هم تغییر پیدا میکنن. بعد قید الاول میاره، الاول اسم خداست، یکی از اسماء الهی الاول دیگه. حالا معنای الاول هم مراد هست، تنها اسم بودن مراد نیست، معنا مراده که حق اول است نسبت به همه موجودات، اوله و سابقه بر او وجودی نیست. این یه مطلب، معرفت الحق الاول. مطلب دوم و صفاتی، یعنی معرفت صفاتی. مطلب سوم
اول زمانی مکانی.
اول زمانی مکانی نه،
نه خداوند،
نه خیر، اول وجود،
اول وجودی،
بله اول وجود، یعنی در وجود و اول است. اصلا مکان و زمان در خدا نیست، شما بگیم اول زمانی یا اول مکانی، بگیم در مکانی خدا اول واقع شده، نه، یا در زمانی خدا اول واقع شده. خدا بر همه مکان ها محیطه، نه اینکه در اول یه مکان باشه در مابقی مکان خدا نباشه، یا در اول زمان باشه در مابقی نباشه. خداوند نسبت به زمان و مکان نمیگیم اولیت داره، نسبت به وجود اولیت داره، یعنی کل وجود رو او حفاظت میکنه، کسی به او وجود حفاظت نمیکنه، او در حفاظت وجود اول است، یعنی در سلسله وجودی اول قرار داره. حالا آیا در وجودهای بعدی هم خداوند هست؟ بله، به عنوان قیوم در وجودهای بعدی هست. وجودهای بعدی فعل او هستند، او وجود، او موجود به اون وجودهای بعدی نیست، موجود است به وجود خودش. وجودهای بعدی رو ایجاد میکنه و اونها فعلش هستند، اشراف بر اونها داره، قیوم اونهاست، ولی از اونا بهره مند نیست، هیچ کس از فعل خودش بهره مند نمیشه، فعل پایین تر از شخصه، مگر اینکه انسانی باشه ناقص باشه، هدفی برای فعلش داشته باشه، از اون هدف بهره مند بشه. خداوندم از هدفی در افعالش نداره که بگیم اون هدف رو تعقیب میکنه تا به کمال برسه، چون کامل از فعل صادر میکند، نه چون این افعال رو داره از طریق این افعال کامل میشه،
خاطر که نیازی نداره.
بله، و کیفیت افعالی، بحث در کیفیت افعال خدا هم داریم، افعالی که مترتبند در عرض هم نیستند، مترتبند یعنی در طول همند، به ترتیب واقع شدن، فعلی در بالا، فعلی در وسط، فعلی در پایین. معتقدند عالم عقل در بالاست، عالم مثال که عالم نفس در وسط، و عالم ماده که همین عالم ماست در پایینه. الاخذه یعنی افعالی که شروع کننده هم
حالات عالم مثال در پیش هست؟
بله،
عالم مثال در بالا هست،
عالم عقل در بالا هست،
عقل مثال رو،
بله
عقل و مثال رو
ماده، عالم مادی. الاخذه منه یعنی افعالی که شروع کردند از خدا، یعنی از بعد از خدا این افعال شروع شده که افعال امکانیه، که موجودات امکانیه، از خدا شروع میشه و منتهی میشه به اقصل وجود. اقصل وجود یعنی اون نهایی ترین وجود از لحاظ ضعف، نه اقصل وجود از لحاظ شدت که خداست، اقصل وجود از لحاظ ضعف در سلسله نزولی. این سلسله نزولی بیان میکنه که اقصل وجود چیه. در سلسله صعودی اقصل وجود اون بالاترینه، در سلسله نزولی اقصل وجود اون پایینترینه. چون گفته در سلسله نزولی، معلوم میشه مرادش از اقصل وجود یعنی اقصل وجود پایین، نه اقصل وجود بالا. و همه مرد مترتبون علا مقالات هوه، زمیر برمیگرده به فن اول، و این فن اول که در بیان این اموری است که گفتیم مترتب بر چند تا مقاله است. یعنی در این فن اول ما چند تا مقاله داریم، در هر مقاله هم چند تا فصل داریم. المقاله الاولى فی الاشاره الى مبدا الوجود، مبدا وجود خداست که اون تمام وجودها رو افاضه میکنه، میشه مبدا وجود. و بعد بحث در این است که ایه وجودن یخصه، چه وجودی اختصاص به خدا داره و چه وجودی لایق است که برای خدا باشه. وجود امکانی اون وجود لایق خدا نیست. وجودی که ابتدا دارد و سابقه عدم دارد، بعدا شروع میشه و انتها دارد، یعنی لاحقه عدم داره، اینم شأن خدا نیست. بلکه وجودی که واجب است و امکان این که عدم بر او عارض شود، نه سابقا نه لاحقا نیست. این چنین وجودی اختصاص به خدا داره، اینو باید بعدم بیان کنیم. و انه یه وجود این یخصه، باید بیان کنیم که چه وجودی اختصاص به خدا داره و در شأن خداست. و انه تعالی بیان مطلب بعد اینی که خداوند در غایت وحدت و وساطته، هیچ نوع ترکیبی، هیچ نوع شریکی براش نیست. اینا مباحثی است که ما در این مقاله اولا باید بیاریم. اولا اینکه اشاره کنیم به واجب الوجود که مبدا وجوداته، ثانیا بیان کنیم که چه وجودی لایق اوست، ثالثا بیان کنیم که در شدت وحدت و وساطت نه شریک داره نه اجزا داره، هم واحد است یعنی بی شریک، هم احد است یعنی بی جز یا بدون تبعیض.
میشه تصور کردن که وجودی رو
تصور کنیم مفهوم رو بله، ولی این که علم به چنین وجودی ما داشته باشیم نه، چون علم یعنی احاطه، علم یعنی احاطه، ما احاطه به خدا نمیتونیم داشته باشیم، بنابراین عالم به خداوند نیستیم. عالم هستیم بل اجمال، و همین مقدار علم بل اجمال به ما اجازه میدیدن اون خدا بحث کنیم، اما به طور تفصیل به طور کامل به قول خودمون کنه خداوندی نمیتونیم. اونجوری که خدا خدا هست جز خودش کسی عالم نیست، حتی عقول عالیه اونها هم علم به خداوند ندارن.
ببخشید استاد، من جسارت نمیشه صحبت کنم وسط کلاس، وقتی ما هیچ تصور کامل نمیتونیم داشته باشیم و خیلی از ما دسترس ما اساسا
اینا جواب شهر شدن دیگه،
نه اساسا نمیتونیم هیچ صحبت در موردش بکنیم.
چرا؟
در زبان نمیگنجه همچین چیزی.
ما میتونیم بیان کنیم که این چنین خدایی چه صفات کمالی دارد، این مقدار میتونیم بیان کنیم، ولی خود صفاتش هم به طور کن نمیشناسیم. مثلا علم خدا چیست نمیدونیم، فقط میدونیم
اشتراک لفظیه.
علم یعنی نه اشتراک معنویه، علم مفهومش اشتراک معنویه، اشتراک لفظی نیست. علم خدا رو مصداق علم در خدا نمیدونیم، چه مفهوم میدونیم. مفهوم این دانش یعنی کشف، یعنی اشیا پیش خدا مکشوفن، مبهم و پوشیده نیستن، این مقدارشو میدونیم. اما اینکه خدا چگونه به این عالمه، علم خدا از چه چیزیه، چه سنخیه، چه جوری، اینا نمیدونیم. و همون مقداری که میدونیم میتونیم بس کنیم، بله اون مقداری که نمیدونیم بس نمیدونیم و وارد هم اصلا نمیشه. ذات خدا چیست نمیدونیم، بحث هم نمیکنیم، فقط میگیم خدا وجوده. خدا وجود چیست؟ ما وجود خودمون هم نمیشناسیم، تو چه بس وجود خدا رو، چون موتی وجوده. اون چیزایی که نمیدونیم بحث نمیکنیم، ولی اون چیزایی که میدونیم اجازه بحثش رو داریم، اما در مورد اون چیزایی که میدونیم بحث میکنیم، نه اون چیزایی که نمیدونیم.
بله
بله مبهمه، دیگه بیش از این انتظاری نیست. ما همین مقداری که میفهمیم بحث میکنیم، این مقدارم برامون مبهمه، ولی میدونیم خدا عالمه، میدونیم خدا قادره، این تا این اندازه رو میدونیم. اما قدرتش چیست، چگونه احاطه به اشیا دارد، علمش چگونه اشیا رو کشف میکند، اینو نمیدونیم و بحثم نمیکنیم، چون نمیدونیم.
تو فهمیدی که هم واحد است یعنی بیشتری است، هم احد است
یعنی وسیط.
بله
احد یعنی وسیط، یعنی غیر مرکب. خب بعد فصل تموم شد، مقاله اول و عنوانش رو گفتیم. مقاله مشتمل بر چند فصله، فصل اول کتاب ما صفحاتش این دو سه صفحه بد جور چاپ شده. من نمیدونم بقیه کتاب هم همینطوره یا فقط همین کتاب من اینجوره، احتمال میدم بقیه هم همینطور باشه. در صفحه 17 هم باید فصل اول شروع بشه ولی فصل دوم شروع شده. بعد وقتی میریم تو صفحه 18 هم دنباله فصل اوله، در حالی که در کتاب ما به نظر میشه دنباله فصل دومه. یعنی شما اول بعد از این صفحه 16 که سفیده باید برین صفحه 17 صفحه 17 اشتباهاً صفحه 19 قرار گرفته. یعنی از صفحه 19 باید شروع کنید، بعد از 19 بیاد 18، بعد از 18 بیاد 17، بعد از 17 برید 20. این بالاخره اشتباهی توی کتاب شده، فکر میکنم بقیه کتاب هم همینطوره. فصل اول من شروع میکنم چیزه که عدت مباد این عدت مباد من فلسفت الکلیه علا سبیل الحکایت و المبدعیه. در این فصل همونطور که اشاره شد ایشون بعضی از قواعد کلی فلسفه رو ذکر میکنه که این قواعد در بحثی که ما تو این فن داریم دخالت دارند و باید مورد توجه ما باشند تا ما بتونیم بحثی که در این فن مطرح میشه بفهمیم. ایشون چون نمیخواسته اون قواعد کلی فلسفی بنویسه، اینجا فقط میخواسته تو بحث خداشناسی و بعدا معادشناسی یا نفسشناسی وارد بشه، به این قواعد فقط اشاره کرده، دیگه به طور تفصیل وارد بحث نشده که این قواعد رو توضیح بده، دلیلشون چیست، نتایجشون چیست. این قواعد ما یکی یکی میخونیم و توضیح میدیم. خیلی مختصرشون گفته ولی در توضیح من باید توضیح کامل بدم، اگرچه اینا قواعدیست که به عنوان تذکر ذکر شده و احتیاج به توضیح زیادی نداره، ولی خب حالا من احتیاطاً توضیح میدم. ایشون میفهمد من این قواعد رو علی سبیل حکایت میارم، یعنی فقط حکایت میکنم، استدلال و نتیجه گیری و اینها رو کنار میذارم، فقط خود قاعده رو حکایت میکنم. بعدم علی سبیل مبدعی میارم، یعنی اینا رو میارم تا مبدع بشند برای مطالبی که من در این فن میخوام بیان کنم. چون یه زیربنایی باید داشته باشیم که بتونیم روش بنا کنیم. این مبادی که ما میگیم، این قواعدی که ما میگیم، اینا زیربناهای بحثای ما هستن که ما بحث خودشناسی رو بر این زیربناها بنا میکنیم. اینا مبنا هستن، مبدا هستن که ما بر این مبنا بنا میکنیم. لذا باید این قواعد رو به عنوان مبدعیت ذکر کنیم تا ازشون استفاده مبدع و زیربنا و مبنا بکنیم. فی ذکر عدت مبادع من الفلسفه الکلیه، الکلیه صفت برای فلسفه نیست، صفت برای مبادیه، یعنی مبادی کلی از فلسفه. البته اگر کلیه هم صفت فلسفه بگیرید اونم مبنا نداره، چون فلسفه یه فلسفه عام داریم یه فلسفه خاص. فلسفه عام همون الهیات بالمنال عامه که در باره امور عامه بحث میکنه، فلسفه خاص همون ربوبیاته که در باره الهیات بالمنال خاص بحث میکنه. شما کلمه کلیه رو صفت فلسفه بگیرید درسته، صفت مبادی هم بگیرید درسته، یعنی مبادی کلیه یک قواعد کلی از فلسفه یا قواعدی از فلسفه کلی، یعنی از فلسفه بالمعنل اهم، نه از فلسفه بالمعنل خاص. این مبادی رو من ذکر میکنم علا سبیل الحکایه، یعنی فقط حکایت میکنم و علا سبیل مبدعی که توضیح دادم. اولین مطلبی که ایشون میگه درباره مفهوم وجوده که عنوان است برای واقع وجود. به واقع وجود اشاره میکنه، این عنوان رو هم مطرح میکنه. ایشون میفرمد که مفهوم وجود همون تحققه، نمیتونه وجود رو تفسیر کنه، چون به قول خودش وجود واضحه و چیزی که واضحه قابل تفسیر نیست. همه چیز رو ما با وجود با تفسیر کنیم، خود وجود رو نمیتونیم به چیزی تفسیر کنیم. لذا مرادفش رو به جاش میذاره، میگه وجود همون تحققه. خب تحقق با وجود فرقی نداره، فقط لفظ عوض شده و معنای یکیست. علت این که اینشون این کارو میکنه اینه که نمیتونه وجود رو تعریف کنه به خاطر شدت بزرگش، ناچاره که مرادفش رو جد کنه. میگه مفهوم وجود همون تحقق است. حالا تحقق در خارج یا تحقق در ذهن؟ شی وقتی که در خارج محقق میشه میگن وجود خارجی داره. مثلا شی مثل انسان، انسان یا کتاب یا هر چی، این در خارج محقق میشه. خارج یعنی خارج ذهن ما. در خارج ذهن ما محقق میشه، بهش میگن وجود خارجی داره. این انسان وجود خارجی داره، این کتاب وجود خارجی داره. گاهی من انسانی رو تصور میکنم، صورت علمی انسان میاد تو ذهن من، یا کتابی رو تصور میکنم، اون کتاب و اون انسان وجود ذهنی پیدا میکنه، این در ذهن من موجود میشه. پس گاهی شی در خارج موجوده، گاهی شی در ذهن موجوده، و وجود یعنی تحقق. پس معنا این میشه که گاهی شی در خارج محققه، گاهی شی در ذهن محققه.
این وجودی که در خارج محققه این بدون حضور انسان هم حضور داره، ولی وجودی که در ذهن هست حتما باید
بله، اگر ذهن ذهن انسان باشه بله، اگر ذهن ذهن انسان باشه وجود ذهنی احتیاجی به انسان داره. اما اگر ذهن مثلا بقیه حیوانات باشه اون دیگه احتیاج به انسان نداره. اما البته این به طور کلی درسته که اگر ما ذهنی در خارج نداشتیم وجود ذهنی هم نخواهیم داشت. حالا ذهن هم از ذهن انسان و ذهن حیوانات. در بالاتر از انسان دیگه ذهن تعبیر نمی کنیم، علم تعبیر می کنیم. مثلا ملائکه نمیگیم ذهن دارن، میگیم علم دارن. انسان پیش ملائکه وجود ذهنی نداره، وجود علمی داره. نمیگیم وجود ذهنی داره، اونجا تعبیر به ذهن نمی کنیم. از انسان به پایین تعبیر به ذهن می کنیم، یا بیشتر تعبیرات در خود انسانه. در حیوانات هم کمتر تعبیر به ذهن میشه. بعد ایشون می فرماد که این مفهوم یک مفهوم عامه که تمام وجودات رو شامل میشه، هم وجود جمادات و وجود نباتات و وجود انسان و حیوان و وجود بساط و وجود افلاک و وجود عقول رو، وجود خدا رو، همه رو در این مفهوم شما میابید. یعنی یه مفهوم عامیست که شامل تمام وجودات میشه. این مفهوم هم بدیهیه، قابل تعریف کردن نیست. توجه کنید ما چیزی رو تعریف میکنیم که مرکب باشه، چون تعریف همونطور که تو منطق خوندیم مرکب است از جنس و فصل، اگر تعریف حدی باشه. مرکب است از جنس و عرض خاص، اگر تعریف رسمی باشه. پس همه تعریف های ما مرکبند و معرف باید مرکب باشد که این بخش تعریف ناظر باشد به جزی از اون معرف، بخش دیگر تعریف ناظر باشد به جزی دیگر. مثلا انسان رو میگیم حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق، حیوان خود انسان در خارج مرکبه، مرکبه از دو بخش که حیوان به یه بخش اشاره میکنه، ناطق به یه بخش دیگه اشاره میکنه. پس چیزی رو ما میتونیم تعریف کنیم که مرکب باشه تا بتونیم جزی از اون مرکب رو جنس قرار بدیم، جزی رو فصل یا عرض خاص قرار بدیم. اگر شیء بسیط بود نمیشه تعریفش کرد. وجود بسیطه، چون بسیط قابل تعریف نیست. یه مطلب. مطلب دوم این که چیزی که مبهمه تعریفش میکنن به یه چیزی که روشنتر و آشکارتره، به وسیله یک آشکاری یه مبهمی رو تعریف میکنن. وجود آشکارترین چیزه، هیچ ابهامی توش نیست، بنابراین با هیچی نمیشه تعریفش کرد. دو چیز، دو تا بیان داشتم برای این که نمیتونیم وجود تعریف کنیم. یکی بساطت وجوده، وجود بسیطه، اجزا نداره تا بتونیم تعریفش کنیم. یکی این که وجود واضح ترینه، هیچ ابهامی درش نیست که بتونیم تعریفش کنیم. دو تا سبب آوردم برای این که وجود قابل تعریف نیست. ایشون به هر دو سبب اشاره میکنه. خب من این تیکه رو بخونم بعد اشاره میکنه، این نکته رو عرض کنم که این مفهوم دارای مصداقه، همه مفاهیم عنوانند برای مصادیقشون، مصادیق معنونند. مثلا مفهوم انسان عنوانیست که مصداق انسان، یعنی این انسان خارجی رو اشاره میکنه، اعلام میکنه. پس همه مفاهیم عنوانند، مصادیق این مفاهیم معنوناتند. حالا ایشون میفهمد مفهوم وجود هم یه مصداق داره که مصداق هم وجود واقعیه، که یک حقیقت هست، وجود خارجی یک حقیقت بسیط نوریست. اولا یه حقیقته، یه واقعیته، ثانیا بسیطه، ترکیبی توش نیست. موجود مثل انسان مرکب است از ماهیت انسانیت و وجود، اما خود وجود یه مرکب از چیزی نیست، خودش بسیطه. این موجود که مثلا اسمش انسانه مرکب است از ماهیت انسانی و وجود، اما خود وجود تنها یه مرکب از چیزی نیست، پس یه حقیقت بسیطه. نوری هم هست. نوریه یعنی چی؟ یعنی نور قانونش اینه که ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره، نور این چنینه که خودش ظاهره، غیرش رو هم ظاهر میکنه. یعنی شیعی که تو تاریکیه اگر نور برش پاشیده بشه ظاهر میشه. پس نور علاوه بر این که خودش ظاهره، مظهر غیرش هم هست. حالا میدونیم وجود هم همینه، وجود خودش ظاهره، ماهیت رو هم ظاهر میکنه. یعنی اگر وجود نبود انسان ظاهر نمیشد، فرس ظاهر نمیشد، شجر ظاهر نمیشد، هیچ کدوم از اینا ظاهر نمیشدن. این ماهیت ها به توسط وجود ظاهر میشن. پس وجود نه تنها خودش ظاهر است، بلکه مظهر غیرش، یعنی مظهر ماهیت هم هست. از این جهت به وجود میگن نوری، چون شأن نور رو داره، حکم نور رو داره. همونطور که نور ظاهر به نفسه و مظهر لغیره هست، وجود هم ظاهر به نفسه و مظهر لغیره. پس حقیقتی است بسیط و نوری وجود در خارج این چنینه. حالا چه وجود امکانی باشه چه وجود واجب باشه فرق نمی کنه، وجود امکانی به وجود واجب همش حقیقتیست بسیط و نوری. الان در اینجا بحث از وجود واجب نمی کنه، فقط وجود داره مطرح می کنه. کاری به این که این وجود می تواند ممکن باشد یا واجب باشد نداره. تو فصل بعدی این وجود رو تقسیم می کنه به واجب و ممکن. از اونجا دیگه ما باید شروع کنیم به این که این وجود واجب داریم، وجود ممکن داریم، احکام واجب رو بگیم، احکام ممکن بگیم. در این فصلی که الان ما داریم میخونیم اصل وجود مطرحه، دیگه قید وجوب و قید امکان بهش نمیزنیم، نمیگیم واجب الوجود، نمیگیم ممکن وجود. حالا عبارت توجه کنیم، مفهوم الوجود نفس و تحقق و سیرورت فعل عیان و فعل ازهان. مفهوم وجود عبارت است از تحقق و سیرورت، یعنی شدن، یعنی گشتن، یعنی بود، یعنی همون وجود دیگه. عرض میکنم اینا همون معنای وجوده، چون نتونسته وجودی تعریف کنه مرادفش آورده. مفهوم وجود خود تحقق و سیرورت است، شدن است، شدن و بودن در خارج. عیان یعنی خارج، از ها نمیشه در عین، یعنی خارج، عیان میشه جمع، ذهن از ها میشه جمع. پس در اعیان و اذهان اگر شی تحقق پیدا کرد، اون تحققش رو میگن وجود و خود اون شی رو میگن موجود. و هاذا المفهوم العام البدیهی، این مفهوم وجود که عامم هست، یعنی عرض کردم همه وجودها شامل میشه، همه وجودها مفهوم واحد دارن، این مفهوم واحد عام است، شامل همه وجودها میشه. مفهوم عام بدیهی و تصور، البدیهی و تصور یعنی تصورش بدیهیه، تصورش احتیاج به تعریف نداره، کسب لازم نداره، بدیهی و آشکار. این مفهوم عام بدیهی و تصور عنوان است برای یک حقیقتی که اون حقیقت بسیط و نوری است. توضیح دادن بسیط حقیقت یعنی چی، یعنی واقعیت داره، بسیطه یعنی چی، نوری است، همه رو گفتن. و هوه، هوه یعنی این مفهوم، البته خود اون حقیقت هم میتونید برگردونید، ولی در اینجا بستر مفهومه، بستر مفهومه، به اون حقیقت کاری نداره. و هوه ابسط من کل متصورین، این مفهوم از هر متصوری بسیط‌تر و بی جزء‌تره، یعنی اصلا جزء نداره. هر مفهومی نگاه کنید ممکنه جزء داشته باشه یا ممکنه بسیط باشه و جزء نداشته باشه، این از همشون بسیط‌تره، یعنی کاملا خالی از جزءه. وقتی کاملا خالی از جزء شد قابل تعریف نیست، چون هر شدم ما مرکب رو میتونیم تعریف کنیم، بسیط رو نمیتونیم تعریف کنیم. حالا اونم که ابسط من کل متصوره، اون که به طریق اولا دیگه نمیتونیم تعریف کنیم. و اول کل تصوره، اول کل تصوره یعنی اولین چیزی که تصور میکنید وجوده، بعد به توسط وجود بقیه چیزا رو تصور میکنید. پس این اولین تصور شماست، اولین متصور شماست. بعد از این که این متصور تصور شد، به کمکش بقیه چیزا رو تصور میکنید. از کردن دیگه ظاهر نفسه و موثر لغیره. و هوا متصورون به ذاته، یعنی خودش تصور میشه، احتیاج نداره که چیزی واسطه تصورش بشه. متصورون به ذاته یعنی خودش قابل تصوره، نه اینکه از طریق شیء دیگری که ما اسمشو معرف بذاریم تصور بشه.
چون این وقت معیار و وسیله شناخته
خودی. بله. فلا ممکن تعریفو، یعنی چون بدیهیست، چون اولین تصور است، چون بسیط است، فلا ممکن تعریف او، ممکن نیست تعریف کنیم وجود را به ما هو اجلا من، به چیزی که روشنتر از وجود باشد. ما روشنتر از وجود نداریم که بخوام معرفی وجود قرار بدیم، به فرط ظهوری، به خاطر زیادی ظهور این وجود اولا و به خاطر بساطتش ثانیا، به این دو جهت نمیتونیم تعریفش کنیم. خب گاهی ما غافل میشیم، با اینکه وجود یه معنای ظاهری داره، معنای واضحی داره، غافل میشی. غافل میشی یعنی چی؟ یعنی گم میکنی وجود رو. تو ذهن ما، تو ذهن ما مثلا یه تحقق آمده، چیزی به نام تحقق، به عنوان تحقق در ذهن منه، چیزی هم به عنوان وحدت در ذهن منه، هر دو شو من میشناسم اما نمیدونم کدومش وجوده کدومش وحدته. دو تا معنا تو ذهن من هست، هر دو هم واضح هم، نمیدونم کدومش معنای وجود و کدومش معنای وحدته، چون هر دو هم وجود هم وحدت، هر دو بدیهی هم. این دو تا بدیهی تو ذهن من آمده گم شده، معلوم نیست کدومش اسمش وجود و کدوم اسمش وحدته. اینجا ما اجازه داریم تعریف کنیم، ولی این تعریف در واقع تعریف نیست، تعریف یعنی شناساندن، یعنی وسیله‌ای برای بیرون آوردن مخاطب از جهالت. مخاطب جاهل نیست نسبت به وجود که ما بخوام از جهالت بیرونش بیاریم. مخاطب وجود میشناسه دیگه، لازم نیست ما بشناسونیمش. خب در چنین جایی گفته میشود اینی که شما آوردی تعریف نیست، این تنبیهه. تنبیه یعنی آگاهاندنی که داریم آگاهش میکنیم که وجود اون یک معنایی است که در ذهنته، نه اون معنای دیگه. مثلا میگیم که وجود تحقق است و وحدت عدم انقسام است، هر دو رو داریم تعریف میکنیم، وجود تحقق است، وحدت عدم انقسام. تا اینو گفتم طرف میفهمه که اون دو معنی که تو ذهنشه کدومشو من میگم وجود، کدومشو میگم وحدت. اون عدم انقسامی که تو ذهنشه اسمش وحدته، اون تحققی که تو ذهنشه اسمش وجوده. پس هر دو معنای بدیهی تو ذهنش هست، اون تو گم کرده، نمیدونه کدوم معنی وجود کدوم معنی وحدت. اینجا ما یه تعریفی میگیم که در واقع تعریف نیست، یعنی شناسوندن نیست، تنبیهه، یا به تعبیر دیگه مثلا تمیزه، جدا کردن اون دوتا مفهوم بدیهی است که در ذهنش هست.
این اصطلاح هم میگن علم نیست. بله؟ با این حساب پس نمیتونه موضوع علم باشه وجود.
چرا؟ حالا این من تمومش کنم بعد شما اشکالتون دوباره تکرار کنم تجربه بدم. فاذا اوریده تصویره، اگر کسی بخواد به تصور بدهد این وجود را، یعنی مفهوم وجود را، اوریده تصویره یعنی به تصور دادن. مخاطب نمیدونه مثلا وجود رو، نمیدونه یعنی همونطور که هرچنان گم کرده، ما میخوام به تصویرش بدیم، یعنی تصورش بدیم. یه قفلت عنه، چون اون قفلت کرده از وجود، چون قفلت از وجود کرده ما تصمیم میگیم که به تصورش بدیم. فانما یراد ذلک علی سبیل تنبیه و الاختار بالبال، اراده میشود این تصویر یعنی به تصور دادن به نحو تنبیه یعنی آگاهاندن، نه به نحو تعریف یعنی شناساندن. چون چیزی مخفی نیست که ما بخوام بشناسیم نیست. به نحو اختار بالبال، اختار یعنی خطور دادن، بال یعنی قلب، برای خطور دادن به دل، خطور دادن به قلب. قلب وسیله فهمه. گاهی گفته میشه مغز وسیله فهمه، گاهی گفته میشه قلب وسیله فهمه. در شریعت قلب وسیله فهمه. امروز هم بعضی هم در هم متقید میشه که قلب وسیله فهمه. منظور از قلبم این قلب سنوبری که جسمه نیست، منظور همون چیزیست که این بله همونیست که این قلب مظهر بود، یعنی همون قوه ادراک. اختار بلبال یعنی میخوام به دل اون مخاطبمون اختار بدیم، خطور بدیم، تنبیهش کنیم، نه تعریف کنیم. خب پس هر تعریفی که ما برای وجود بیاریم در واقع تعریف نیست، تنبیهه. در تعریف قانون داریم که باید تعریفمون دوری نباشه، یعنی تعریف نکنیم معرف رو به چیزی که اون چیز وابسته به معرف، به معرفه. ما وقتی وجود رو تعریف میکنیم مثلا میگیم وجود یعنی ثابت، وجود یعنی تحقق. خب خود ثابت رو وقتی میخوان تعریف کنیم به چی تعریف میکنید؟ دوباره به وجود. وجود الان دارید به ثابت تعریف میکنید، ثابت رو بخوان تعریف کنید به وجود تعریف میکنید، وجود داریم به تحقق تعریف میکنید، تحقق رو بخوان تعریف کنید دوباره به وجود تعریف میکنید. این تعریف میشه تعریف دوری. تمام تعریف هایی که برای وجود میره نمش دوریه. میگه که مثلا از ثابت العین، یا مثلا وجود تحقق است. هر کدوم از این تعریف ها تعریف های دوریه. ایشون میفهمد تعریف دوری باطله، ولی در مورد وجود باطل نیست. چرا؟ چون وجود تعریفش واقعا تعریف نیست، تعریفش تنبیهه. اگر تعریفش تعریف واقعی بود نمیتونستیم دوری قرارش بدیم، ولی چون تعریف واقعی نیست، تنبیه اشکال نداره دوری باشه. ایشون میگه که فلا وسه، چون تعریف وجود تعریف نیست بلکه تنبیه است، اشکالی نداره که ایراد یعنی ذکر کنیم در تعریف وجود اسمایی رو که مرادفه با اسم وجودن، اینا رو ذکر کنیم. فی تعریفی متعلق به ایراده، ایراده می ذکر کردن، ذکر کنیم در من فی تعریفی رو مقدم میکنم بعد از ایراد میارم. اشکالی ندارد که ذکر کنیم در تعریف وجود اسمایی رو که مرادف با اسم وجودن، و این دور لازم میاد، ولی این دور اشکال نداره. چرا؟ چون ما نمیخوام چیزی رو به مخاطبمون بشناسونیم تا دور لازم بیاد، میخوام تنبیهش کنیم، یعنی اون چیزی رو که اون میدونه میخوام تذکرش بدیم. رضا دور اشکال نداره، تو تنبیه دور اشکال نداره، تو تعریف دور اشکال داره. کسابت داره اسمایی که مرادف با اسم وجودن ذکر میکنه، کسابت والحاصل و غیر ذلک، اینا اسمایی هستند که مرادف با وجودن و در تعریف وجود گاهی عکس میشن. اگه اخصوران اشکالی نیست، چرا؟ چون تعریف وجود در واقع تعریف نیست. خب اما اون مطلبی که شما فرمودین که به بحث ما ارتباطی نداره، می‌فهمید که وجود رو نمیشه موضوع علم قرار داد. چرا؟
چون نه تعریف می‌کنید چرا نه تصوری می‌کنید ازش داشته
باشیم. چرا نه
تصوری؟
چرا نه تصوری ازش داشته
باشیم؟ من خود درست خودم متوجه نمیشم یعنی محفظه مولا سردار.
چرا نمیتونیم تصور کنیم؟ ما داریم میگیم تصورش بدیهیه. شما میگید نمیتونیم تصور کنیم، تعریف ازش نداریم ولی تصورش بدیهیه. اتفاقا میگن که وجود چون احتیاج نداره، شناختش احتیاجی به چیزی نداره، میتونیم در بالاترین علم که فلسفه از موضوع قرارش بدیم، چون بقیه موضوعات علوم رو در علم مافوق تعریف میکنه. علم مافوق باید موضوعی داشته باشه که تعریف نخواد، ولی اگه تعریف بخواد باید در علم مافوق تعریفش کنیم. علم مافوق هم نداریم چون این بالاترین علمه، بالاترین علم بالاتر از هم است دیگه، بالاتر از خودش علمی نیست، باید موضوعش بدیهی باشه. ازا وجود رو به عنوان موضوع فلسفه انتخاب کردن چون بدیهی احتیاج به چی نداره. ولی تصور میشه این که شما فهمیدین ما تصوری ازش نداریم درست نیست. ما تصور از وجود داریم، تصور بدیهی هم داریم، الان داریم همین رو میگیم. ما تصور از وجود داریم ولی ممکنه گاهی گمش کنیم، این با این تعریف پیداش میکنیم، نه با این تعریف میشناسیمش. و مفهومه عام، معنن عام. خب اینا من اشاره کردم، مفهوم وجود عنوان است برای حقیقت وجود. ایشون الان میخواد اون عنوان رو که مفهوم وجود توضیح بده، ما عنوان رو هم که اون حقیقت وجود توضیح بده. یه توضیح مختصری در مورد این دوتا ذکر میکنه. مفهوم میگه یه معنای عامه، یه معنای عامه که همه موجودات شامل میشه، یعنی وجود هر موجودی شما، وجود هر موجودی که شما میخواد ملاحظه بکنید، میبینید که مفهومش با وجود موجودی دیگر یکیست. همه وجودها یه مفهوم داره. از کدام حتی وجود واجب تعالی با وجود ماها یک مفهوم داره. از مفهوم وجود مفهومی است عام، شامل همه وجودها میشه. و مفهوم هم معنن عامون واحدون مشترکون بین الموجودات. مفهوم وجود یک معنای عامه، یک معنا بیشتر هم نیست. ما وجود رو مشترک لفظی نمیدونیم که بگیم به تعداد موجودها معنا دارن. مشترک معنوی است، یه معنا بیشتر نداریم. مشترک بین موجودات این مشترک معنوی است، بین موجودات، نه مشترک لفظی. و حقیقت او این تا اینجا مفهوم وجود رو گفت. حالا حقیقت وجود میخواد بگه. حقیقت وجود این وجودی که در خارج هست یا وجودی که در ذهن است، خود واقع وجود، نه مفهومش، نه اون چی که من از وجود میفهمم، اونی که هست، اونی که واقعا یه ماهیت رو ظاهر میکنه و خودش هم ظاهره، اونو میخواد بیان کنه. میگه امریست بسیط که منبسط است بر همه ممکنات، یعنی پهن شده بر همه ممکنات و همه ممکنات به توسط همین وجودی که بر اونها پهن شده موجود شدن. منظور از ممکنات ماهیت ممکن است. ماهیت ممکنه مثل ماهیت انسان، ماهیت شجر، ماهیت فرس، ماهیت سنگ، همثال ذلک. ماهیت همه اینها به توسط وجود ظاهر میشه. پس وجود بر این ماهیت ها پهن میشه، مثل نوری که بر یک چیه واقع شده در تاریکی پهن میشه و اون شه رو روشن میکنه. وجود هم بر ماهیات پهن میشه، یعنی بر ممکنات که ماهیات هم پهن میشه و اونها رو روشن میکنه و اونها رو موجود میکنه. منبسطن علی ممکنات زائدون فی تصور علی الماهیات. این یک نکته است، یک قاعده است. وجود در خارج با ماهیت متحده، یعنی ماهیت انسان با وجود انسان هر دو به یک وجود موجودند. اینطور نیست که ما یک ماهیتی داشته باشیم موجود، یه وجود هم به زمینه کنیم که بشه دو چیز. در خارج شما یه انسان موجود دارید، انسان و وجود در خارج با هم متحدند و به یک وجود موجودند. دو چیز در صورتی متحدند که به یک وجود موجود باشند. وجود انسان با ماهیت انسان هر دو به یک وجود موجودند که همون وجود خود این وجوده. این وجودی که الان با ماهیت انسان متحد شده، این وجود خودش موجوده، به همین وجود هم اون ماهیت انسان موجوده، به همین وجودی که خودش موجوده ماهیت انسان هم موجوده. پس با یک وجود این وجود و ماهیت موجوده.
اینجا در مورد اولویتی صحبت میشه؟
اولویت
بین وجود و ماهیت؟
نه، اینجا بحث اولویت اینو نداریم. همین قواعدی که ایشون میگه من توضیح میدم، یعنی قواعد دیگه ما داریم چون مورد حاجت نیست دیگه اونا بیان نمیکنه. اما در ذهن، در ذهن وقتی انسان رو شما میارید تو ذهنتون، ذهن انقدر قدرت داره که ماهیت انسان رو جدا کنه، وجود انسان رو جدا کنه، وجود رو غیر از ماهیت ببینه. در خارج وجود و ماهیت با هم متحدن، به یک وجود موجودن، غیریتی و تباینی جدایی بینشون نیست. اما تو ذهن که میاد جدا میشه، ماهیت رو جدا میبینیم، وجود رو جدا میبینیم، ماهیت رو میگیم موضوع معروض، وجود رو میگیم زاید و عارضه. وجود عارض میشه بر ماهیت در ذهن. اینا قواعدی است در فلسفه خونده شده، ایشون هر شده فقط داره اشاره میکنه. زایدون فی تصور علی الماهیت، نه زایدون فی الخارج. فی الخارج متحدون با ماهیات، اما در تصور و در ذهن زائد است بر ماهیات.
اصلا وجود اینجا عارضه تو ماهیت چی فرمودید؟
ماهیت معروض. تا اینجا این بحثم تموم شد. چند تا قاعده تا اینجا اشاره کرد، یا چند تا بحث داشت، یکی در مورد مفهوم وجود بحث داشت، یکی در مورد حقیقت وجود بحث داشت، یکی در این که این وجود در تصور ظاهر بر ماهیته و در خارج متحد با ماهیت. حالا آیا وجود جوهر یا عدد است؟ یا هیچ کدوم؟ میفهمد که وجود نه جوهر نه عرض. جوهر و عرض از اقسام ماهیاته. ماهیت رو تقسیم میکنیم به ماهیت جوهری مثل انسان، مثل حجر، مثل شجر، و ماهیت عرضی مثل کیف، کم، متا و بقیه مقولات نهگانه عرضی. پس ماهیت هست که تقسیم می شود به جوهر و عرض. بنابراین جوهر و عرض وصف ماهیت، نه وصف وجود. اما یه قانون داریم و اون قانونه که اگر دو چیز با هم متحد شدن، حکم یکی به دیگری سرایت میکنه. وجود و ماهیت در خارج با هم متحد میشن و این اتحاد باعث میشه که حکم ماهیت به وجود داده شود. ماهیت یا جوهر است یا عرض. وجودی هم که با این ماهیت متحد است میشه یا جوهر یا عرض. وجودی که با جوهر متحد میشه جوهر، وجودی که با عرض متحد میشه عرض. اما نه این که وجود جوهری باشد، ماهیت جوهر دیگر. جوهریت وجود عین جوهریت ماهیته. همون جوهریت ماهیت آمده این وجود رو جوهر کرده. یا عرضیت وجود به عین عرضیت اون ماهیتی است که این وجود باش متحد شده. پس وجود ذاتن، یعنی بدون توجه با متحدش که ماهیت است، نه جوهر است نه عرض. اما بعد اتحاد با جوهر می شود جوهر، بعد اتحاد با عرض می شود عرض. اما جوهریت و عرضیتش بازم مال خودش نیست، به این همون جوهریت ماهیت این وجود جوهره، به این عرضیت ماهیت این وجود عرضه. لیسه هو و به جوهرن فی ذاته ولا عرض. فی ذاته یعنی بدون توجه به متحدش، بدون توجه به اون ماهیتی که بهش متحد شده. فی ذاته یعنی خودش، رو اگه نگاه کنی میبینی لیسه به جوهرن ولا عرضن، نه جوهر است نه عرض. لکن وجود جوهر، جوهر است به این جوهریت اون جوهر. این رو توضیح دادم. و وجود عرض، عرض است به نفس عرضیت اون. یعنی اون ماهیت جوهری وقتی متحد میشه با وجود، وجود میشه جوهر به عین جوهریت و ماهیت. ماهیت عرضی وقتی با وجود متحد میشه، وجود میشه عرض به عین عرضیت و ماهیت. این بحثم تموم شد. بحث دیگری داریم که آیا وجود مسابق با شیئیت یا اخص از شیئیت. کسی نگفته اهم از شیئیت، ولی این که مسابق با شیئیت، فلاسفه میگن اخص از شیئیت، متکلمین معتزلی میگن. کسی قائل به این نشده که وجود اهم از شیئیت. توضیح بحث اینه، معتزله که گروهی از متکلمینند، معتقدند که اشیا در ازل و در حالی که وجود ندارند ثابتند، در اون وقتی که معدومند ثابتند، بی نهایت ثابتات داریم. از این بی نهایت خدا بعضی ها رو وجود بهشون میده، میشن موجود. بی نهایت ثابت داریم ولی تعدادی موجود داریم. این ثابت ها همشون شیء اند، بعضی هاشون موجودند و شیء اند، بعضی هاشون معدومند و شیء اند، ولی همشون ثابت اند. موجود ممکن رو گفتن ثابت، موجود ممتنع رو گفتن منفی. موجود ممتنع رو مورد بحث ما نیست، وجود موجود ممکن مورد بحث ماست. موجود ممکنی که هنوز وجود نگرفته، اینو بهش میگن ثابت. اونی که وجود گرفته بهش میگن موجود. پس در بین این بی‌نهایت ثابت ها تعداد متناهیشون شده موجود، بقیهشون در همون حالت ثابت بودن باقی هست، ولی در حالی که ثابتن شیئند. پس همشون شیئند ولی همشون موجود نیستن، بعضیشون موجودن. بنابراین ملاحظه میکنید که موجود میشه اخص، یعنی تعدادش کمتره. موجود میشه اخص از شی، شی میشه هم، یعنی تعدادش بیشتره. چون اون معدوم های ممکنی رو هم که موجود نشدن اینا میگن شی، هم میگن شی هم میگن ثابت. اونایی که موجود شدن میگن موجود. پس موجود تعداد کمتری داره، ثابت و شی تعدادی بیشتری داره. بنابراین ثابت می شود اهم یا شی می شود اهم، موجود می شود اخص. اونها وجود رو با شیئیت رو مساوی نمی گیرند، وجود رو اخص می گیرند، شیئیت رو اهم می گیرند. ولی فلاسفه میگن ثابت با موجود فرق نمی کنه. این یه چیز شما خودتون از خودتون در بردی. ثابت با موجود یکیه. این که اشیایی بودند و در حال عدم ثابتونه، حرف غلطیه. اشیا تا وجود نگیرن شی نیستند، باید وجود بگیرن تا بشن شی. وقتی هم وجود گرفتن هم شی هن، هم ثابتن هم موجود. پس شی و ثابت و موجود همه با هم یکسانند، یکی هم یکی اخص نیست. حرف معتزله باطله. تا اینجا روشنه مثلا؟ طبیعی که صد را داره اینه که هو مسابق شیئیه. من در توضیحاتی که گفتم وجود و شیئیت مساوی هند، ایشون میگه مسابق هند. این تعبیری ایشون دقیق تره. من به خاطر اینکه مطلب روشن بشه تعبیر غیر دقیق به کار بردم. مساوی با مسابق فرق داره که الان فرقش رو توضیح میدم. وجود با شیئیت مسابقه، بالاتر از مساوی. حالا توضیح بدم که بین مسابق و مساوی فرقی. دو تا لفظ اگر یک مفهوم داشتند میشوند مرادف، مثل انسان و بشر هر دوی مفهوم دارند، اینه بهشون میگن مترادف. البته حالا بعضی ها فرق گذاشتن بین انسان و بشر، ما الان فرق توجه نمی کنیم. گفتن انسان یعنی موجودی که نسیان دارد یا انس دارد، بشر یعنی موجودی که بشره یعنی پوستش ظاهر است، مو و کرشش نیست. ولی در هر صورت بشر با انسان دو تا لفظ با یک مفهوم میشه مرادف. اگر دو تا لفظ دو تا مفهوم داشتند، مثل مثلا شی و وجود یا موجود، اینا دو تا مفهوم دارن. شی یه مفهوم، دو تا لفظن، دو تا مفهوم هم دارن، یه مفهوم ندارن. ولی مصادرشون مساویه. بر هر چیزی که صدق میکند موجودان، صدق میکند شیئان، و بر هر چیزی که صدق میکند شیئان، صدق میکند موجودان. این دو تا از جهت مصداق مساویه. اگر فقط همین باشه، یعنی فقط مصداقشون مساوی باشه، لفظشون متعدد، مفهومشون متعدد، مصداقشون واحد، اینا رو میگن مساوی، این دوتا رو میگن مساوی. اما اگر علاوه بر این که مصداق مساوی است، جهت صدق هم مساوی باشه، جهت صدق هم یکی باشه، مثلا به این میگن شی به خاطر اینکه وجود دارد، اگه وجود نداشت شی نبود. بهش میگن وجود به خاطر اینکه شیئیت دارد. یعنی جهت صدق هم یکیه. وقت میشه مسابق. وجود و شی مسابقند. مسابقند یعنی چی؟ یعنی دو لفظند با دو مفهوم که مصادیقشون یکسان، جهت صدقشون هم یکسان. اگه جهت صدق یکسان نباشد میشه مساوی. مثال انسان و بشر که گفتن جهت صدقشون یکی نیست. چرا انسان صدق میکند؟ چون این موجود نسیان دارد یا انس دارد. چرا بشر صدق میکند؟ چون پوست و بشر بدنش بیموه ظاهره. جهت صدق داره فرق میکنه. پس انسان و بشر مسابقت ندارند، در مصداق مساوات دارند. یعنی هر مصداقی که برای بشر است برای انسان است و بالعکس. پس تساوی در جایی است که دو لفظ که دو مفهوم دارن مصادیق مساوی داشته باشن، ولی جهت صدق مساوی نداشته باشن. اگر علاوه بر این که مصادیق مساوی داشتن، جهت صدق مساوی هم داشتن، اون وقت میشه مسابقت. حالا ایشون میفرماد بین شیئیت و وجود مسابقته. یعنی شیء و وجود به هم مسابقت، مصداقشون یکی است، جهت صدقشون هم یکی است. و هوا مسابقه نشه. این تموم شد. اصلا این عبارت خیلی کوتاست، ولی اولا اشاره داره به دفع معتزله، ثانیا داره بیان میکنه مبنای فلاسفه رو که وجود رو مسابقه شیئیت میگیرند، نه مساوی بلکه مسابقه. بعد مطلب بعدی، وجود منقسم میشود به خارجی و ذهنی. این ماهیت چه ماهیت انسان است؟ اگه در خارج از ذهن باشد، وجود خارجی دارد، بیاد تو ذهن من، وجود ذهنی دارد. وجود تو ذهن نمیاد، اون ماهیت وقتی میاد تو ذهن من، وجود ذهنی میگیره. وجود ذهنی معنیش نیست که وجودی که تو ذهن آمده، چون وجود اصلا به ذهن نمیاد. معنای وجود ذهنی یعنی ماهیتی که در ذهن وجود گرفته، اون ماهیتی میگن موجود ذهنی. این ماهیت اگه در خارج موجود بشه بهش میگن موجود خارجی. پس وجود میشود وجود ذهنی و وجود خارجی. وجود ذهنی فقط یک اثر دارد و اون حکایت هست، حکایت میکنه از خارج. اما وجود خارجی آثار متعدد داره. وجود خارجی نار حرارت داره، وجود خارجی آب مثلا برودت داره، اما وجود ذهنی نه حرارت داره نه برودت. شما نار رو تصور میکنید داغی به ذهنتون نمیاد، یا آب رو تصور میکنید سردی به ذهنتون نمیاد. پس وجود ذهنی یک اثر دارد که حکایت است، و وجود خارجی در جاهای مختلف اثرهای مختلف داره. متکثرون به تکثر الموجودات. این وجود درست مفهومش عامه، یک مفهوم است که شامل تمام وجودات میشه، ولی اون وجود خارجی یا وجود ذهنی نه مفهومش خودش متکثره، یکی نیست.
مثل این که هایت بیشیم هم معلم هم پدر هم راننده است اینطوری؟
نه اونا عناوین هم ببینید
در نقش یکی در نقش پدر، یکی در نقش معلم، یکی در نقش راننده است.
حالا شما اینجوری تفسیر کنید؟ نه این خودش راحت تر فهمیده میشه تا بخوام تشبیهش کنیم اون چه شما تشبیه میکنید. ببینید عرض کردم مفهوم وجود واحده، شما در زد وجود رو ملاحظه میکنید یه چیزی بزنیتون میاد، در امرم همون بزنیتون میاد، در وکرم همون، در غیر انسانم همون، در واجب طالم همون. وقتی وجود شما هر جا بخواد لحاظ کنید یک مفهوم بزنیتون میاد، مفهوم متعدد بزنیتون میاد، ولو این از متعددها مفهوم گرفتید، ولی این مفهوم واحده متعدد نیست
در زد،
بل دیگه مفهوم مال ذهنه. اما خود وجودها، وجودات چه وجود ذهنی باشند چه مفهوم وجود، نه خود وجود ذهنی که روشن شد که با مفهوم وجود فرق میکنه، ماهیتی که موجود در ذهنه وجود ذهنی داره. مفهوم وجود یعنی اون چه من از وجود میفهمم، اما وجود ذهنی یعنی ماهیتی که در ذهن موجوده. این ماهیت هایی که در ذهن موجودن وجوداشون متعدده، ماهیت هایی که در خارج موجودن وجوداشون متعدده. این اشیایی که در خارجن یا اشیایی که در ذهنن با وجودهای جدای از یکدیگر موجودن. پس وجودها متعددن اما مفهوم وجود واحده، متکثرون به تکثرون موجودات. خب مطلب بعدی ولا واسطه بینه و بین الادم، اینا عرض کردم هر کدومش یه قاعده است، هر کدومش در یه فصل جدا بحث میشه، ولی صدر و عمر رو به صورت مختصر در یه فصل جمع کرده. وجود و عدم با هم تناقض دارند و متناقضان نمیتونن با هم جمع بشن، نمیتونن رفع بشن. اگر بتونن رفع بشن واسطه دارن، یعنی یه امر سومی هست که نه اون نقیض برای صد میکنه نه این نقیض برای صد میکنه. اونی که هیچ کدوم از دو نقیض برای صد نمیکنه بهش میگن واسطه. و ما چنین چیزی بین دو متناقض نداریم، هیچ وقت واسطه بین دو متناقض نداریم. یعنی یه چیزی باشه که نه این نقیض برای صد کند نه اون نقیض برای صد کنه، این چنین واسطه ما نداریم. عدم و وجود با هم متناقضن، پس واسطه بینشون نیست. اما معتزله، معتزله قائلن که ثبوت یا ثابت و منفی متناقضند و بینشون واسطه وجود نداره، اما موجود و معدوم یا وجود عدم رو متناقض نمیبینن، لذا بینشون واسطه قائلن. میگن یه چیزایی داریم که نه موجود نه معدوم، اوصاف انتزائی مثل لونیت، مثل عالمیت، مثل قادریت، که اینا اوصاف هم ولی انتظاعی هم مستر جعلی هم. همین یه وطه آخرشونه، اینا رو میگن موجود نیستند. چرا؟ چون انتظاعی هم با انتظاع موجود میشن، خودشون موجود نیستن. از طرفی دیگه معدوم هم نیستن، چون وصف قرار میگیرن برای یه شیء موجود. اگر وصف قرار میگیرن برای یه شیء موجود دیگه نمیتونن معدوم باشن. پس این اوصاف انتظاعی نه موجود هم نه معدوم، بلکه واسطه بین موجود و معدوم. این حرف معتزله است. الان صدر رو در اونا رد میکنیم، یه لا واسطه تا بینه، یعنی بین الوجود و بین العدم، چون وجود الان تناقض دارن، وقتی تناقض داشتن واسطه بینشون نیست. اونها معتقدن که ثابت و منفی تناقض دارند و بین ثابت و منفی واسطه نیست. صدر رو میگه بین ثابت و منفی واسطه نیست، بین وجود و عدم هم واسطه نیست، چون ثابت و منفی با وجود عدم یکی هست. اونا متزل فرق گذاشتن، ثابت یعنی وجود، منفی یعنی عدم. خب ولا تمایز بین الادام، این یه قاعده دیگه است، بین ادام تمایزی نیست. البته صدرانه که میخواست مختصر ذکر کنه یک قیدی رو در اینجا حذف کرده، لا تمایز بین الادام من حیث الادم. این من حیث الادم رو نگفته. مرحوم سبزواری در شعر این من حیث الادم رو آورده، یعنی به لحاظ عدم تمایز ندارن. مثلا فرض کن عدم بصر با عدم سمع، اینا تمایز دارن، اما تمایزشون به اون مضاف الیهشونه. اگه بصر و سمع رو برداری، حیث عدم و تنها رو باقی بذاری، تمایزی نیست. عدم بصر رو بکنی عدم، عدم سمع هم بکنی عدم، سمع و بصر رو برداری، دو تا عدم بمونی، دو تا عدم با هم تمایز ندارن. پس من حیث العدم تمایز ندارن، به حیث مضاف الیهشون که امر وجودی تمایز پیدا میکنه. لذا این عدم های مضاف تمایز دارن، عدم های مضاف مثل عدم و سم و عدم و بصر تمایز دارن، که تمایزشون با مضاف الیهشونه، به اون امر وجودیشونه. اما من حیث العدم یعنی به لحاظ عدم تمایزی نداره. شما مضاف الیه رو که وجودی هم حذف کنید، عدم خالی باقی میمونه، میبینید تمایز روشون نیست. لا تمایز بین الادام، بین عدم تمایزی نیست، از هم جدا نیستن. بلا تأثیر للمعدوم به ما و معدوم ها، این باز یه قاعده دیگه است مربوط به باب علیت. ما وجود رو علت یه وجود دیگه میدونیم. مثلا نار رو میگیم علت حرارت. البته این از به لحاظ اگه دقیق نظر کنیم بیانمون باطله، نار علت حرارت نیست، معد برای حرارته. حالا هرچی کارو به اون ندهیم، ما نار رو علت حرارت میدونیم. نار یه امر وجودیه، علت میشه برای حرارت که امر وجودیه، ولی عدم رو علت چیزی نمیدونیم. مگر تسامحاً میگیم که بارون نیامد چون ابر نبود، نبود امر رو علت میگیریم برای نبود باران. این در واقع معناش این نیست که نبود ابر شده علت، معنا اینه که ابر علت هست برای باران، حالا اون علت نبود پس این معلول هم نیست. واقع مطلب اینه که با ابر علت هست برای باران، نه عدم ابر علت هست برای عدم باران. ابر علت هست برای باران، حالا ابر نبود باران هم نبود، وقتی علت نبود معلوم نیست. پس تسامحا ما میتونیم بگیم عدم علت هست برای عدم، ولی به شرط اینکه عدم ابر باشه و عدم باران باشه، که بازم عدم عدم مضافه. عدم ابر تسامحاً علت هست برای عدم باران، ولی خود عدمشون باران و ابر رو بردارید، عدم خالی بمونه، آیا اون عدم علت برای این عدم میشه؟ نه، دو چیز نیستن که بخواد یکی علت بشه برای دیگری. پس معدوم به ما و معدومون، یعنی با حس اون عدمش نمیتونه علت بشه. بله اگر حس عدم رو داشته باشید، حس وجودم کنارش بیارید، بگید عدم الاب، میتونید بگید علت هست برای عدم باران. این گفتن تمام باز گفته تسامحیه، گفته واقعی هم نیست. ولا تأثیر للمعدوم به ما و به معدوم، معدوم به ما اینکه معدوم است تأثیر برش نیست، اثری نداره. بله به ما اینکه موجوده یا بهره از وجود داره، گفتم میگیم معدومی علت هست برای معدومی، و این تسامحه. بله حالا بگید حمل شایه به محب مدون، یعنی حمل شایه یعنی بر آن چه که عدم صدق می کند. اونی که برش عدم صدق می کند، اون نمیتونه علت باشه برای چیزی دیگری که برش عدم صدق می کند. البته اون چون که من گفتم واضح تره، حالا شما خواستید به پیش میده شد نداره. بله تعبیر دیگرش بره. ببینید وجود رو ما در دو جا به کار میبریم، تموم شده قاعده. قاعده بعدی و ازا جو الال وجود ازا هم الال وجود و جو الال رابطتن تحصول مواد، تحصول مواد اون سلاس. این قاعده بعدیه. گاهی شما وجود رو محمول قرار میدید، میگه در انسان موجود داره. گاهی رابطه قرار میدید، الانسان کاتمون، الانسان کاتمون یعنی الانسان موجودون لحال کتابه، اینجا موجودان رابط میشه بین کتابت و انسان، درسته دیگه؟ پس دو جور شما موجودان تو قضیه میارید، یکی محمول قرارش میدید، حملش میکنید بر موجود، میگه در انسان موجود، این بهش میگن وجود محمولی که محمول شده. یه وقت رابط قرارش میدید، میگید که در انسان کاتبون، اونجا که محمولتون کلمه موجودون نیست، اونجا وجود رابطه. اونجا که محمولتون کلمه موجودنه، وجود محموله، وجود هم شده. اگر گفته در انسان موجودون، وجود میشه محمولی. اگر گفتید الانسان کاتبون، موجودون نگفتید، کاتبون مثلا الانسان زاهه کن، الانسان اما عبیز و اما اسود، اینا همه میشن، در همه اینها وجود رابطه. یعنی الانسان موجودون لهو کتابه، موجودون لهو ذکر، موجودون لهو سواد عبیل بیاس و هاکزا. فرقی نمی کنه چه بگید الانسان موجودون، چه بگید الانسان کاتبون، این رابطه بین موجودیت و انسانیت رابطه امکانیه، رابطه بین کتابت و انسان رابطه امکانیه. اما اگه بگید خداوند موجود است، رابطه بین وجود و خداوند میشه رابطه وجود. به بگید شریک الباری موجود است، رابطه میشه رابطه امتناع. پس وقتی شما وجود هم میکنید در یه ماهیتی، یا یه وجود خاص مثل کتابت هم میکنید در ماهیت، من تعبیر عوض کردم، تا میگو وجودی که رابط باشه، من تعبیر عوض کردم گفتم وجود خاص. یه وقت وجود مطلق رو مثل موجودون هم میکنید در ماهیت، میگه در انسان موجود، این هم به وجود مطلقه. یه وقت وجود خاص رو مثل کتابت، کاتبون، اینا رو هم میکنید، در هر دو حال این حملتون گاهی میشود اینطور باشد که محمول ممکن است برای موضوع، گاهی واجب است، گاهی ممکن است. از این حمل وجود، چه وجود خاص چه وجود مطلق، بر موضوع شما سه تا ماده به دست میارید: ماده امکان، ماده وجود، ماده امکان. و ازا هم علال وجود، این در صورتی که وجود رو محمول قرار بدید، یا به تعبیری که عرض کردم وجود مطلق رو محمول قرار بدید. اوجا علال رابطه تن، یا وجود رابطه قرار داده بشه بین موضوع و محمول، به تعبیری دیگه که گفتم یعنی وجود خاص رو شما محمول قرار بدید. در این دو صورت تحصل و مبادتون سلاس، سه تا ماده حاصل می شود: یکی وجود، یکی امتناع، یکی امکان. خب وجود تقسیم میشه به وجود به ذات و وجود به غیر. وجود خداوند واجب است به ذات، یعنی لازم نیست غیر او را عطا کند، بلکه هست و واجب هم هست که باشه، واجب این نمیشه تبدیل شد بعدم، این میشه میگیم واجب به ذات. واجب به غیر اونیست که خودش واجب نیست، اگر غیر عطا کند میشه واجب، مثل وجودی که خداوند به ماها میده. این وجودی که خدا به ماها میده که وجود عطاییه، واجب به غیره. وجود خود خدا واجب به ذاته، وجود ما واجب به غیره. خب این پس معلوم شد دو جور وجود داریم: وجود به ذات و وجود به غیر. دو جور هم امتناع داریم: امتناع به ذات، مثلا اجتماع نقیزن ممتنع به ذاته، اجتماع مثل نه، ممتنع به ذات نیست، چون منتهی می شود به اجتماع نقیزن میشه ممتنع. پس ممتنع به غیر، دقت کنید چطور منتهی میشه. اجتماع مثل معنیش اینه این دوتا که جمع شدند چون مثل اینن پس دوتا هند، چون اجتماع پیدا شدن پس یکی هند. معناش اینه که هم دوتا هستن هم دوتا نیستن، میشه نقیزن دیگه، هم دوتا هستن هم دوتا نیستن، اجتماع نقیزن، هم یکیست هم یکی نیست، میشه اجتماع نقیزن. اجتماع مثلین برمیگرده به اجتماع نقیزه. پس اجتماع مثلین محال است، ممکن است، اما نه به ذات، بلکه به خاطر غیر، یعنی به خاطر بازگشتش به اجتماع نقیزه.
این مثال
میشه
بزنید؟
بله؟
مثال
بزنید؟ هم مثال میتونه هستید؟ هم که هستید؟ پس اجتماع اجتماع مثلین، مثل این که میگیم این دوتا مثل همند، یعنی دوتا مثل توی یه جا جمع میکنیم. فرض کنید که یک سنگ رو میگیم هم سفید است هم سفید است، دوتا مثل توی یه جا جمع شدی، اون وقت این از باب این که مثلانند دوتا هستند، از باب این که جمع شدن با هم یکی هستند، پس هم دوتا هم دوتا نیستند. ملاحظه میکنید که اجتماع مثله برمیگرده به اجتماع نقیزه. پس امتناع اجتماع مثله به ذات نیست، یعنی مال خودش نیست، مال غیره، یعنی مال اجتماع نقیزه اینه. اینجا میگن ممتنع به غیر. بعضی چیزا ممتنع به ذات هم، بعضی چیزا ممتنع به غیر. اما ممکن فقط به ذاته، ممکنه به غیر نداریم. چرا نداریم؟ در جای خودش بحث شده، اینجا دیگه من مطرحش نمی کنم. پس چند تا ماده داشتیم؟ سه تا: وجود، امکان، امتناع. از این سه تا ماده دوتاش هم به ذات قسم به ذات داره، هم قسم به غیر داره، یکی وجود یکی امتناع، یکیشون فقط به ذات داره. خب این یه مطلبه که اینو صدرا ذکر میکنه. قبلش مطلب دیگه میگه که من اگر این مطلب اولو الان نمی گفتم اون مطلب قبلی نمیتونستم بگم. ایشون میگه اون جاهایی که به ذات نمیشه تغییرش داد، به ذات رو نمیشه تغییر داد، یعنی واجب به ذات رو نمیشه واجب به غیرش کرد، نمیشه ممکنش کرد، نمیشه ممتنعش کرد. واجب به ذات رو تا آخر هم واجب به ذات، ممتنع به ذات هم همینطور، ممکنه به ذات هم همینطور، ممکنه به ذات هم نمیشه واجب به غیر کرد. این البته یه مقدار مبهمه، این که ممکنه به ذات نمیشه واجب بلغیر کرد، این یه مقدار مبهمه، باید توضیح داده بشه. چون خیلی هم میگن این شی ممکنه به ذات و واجب بلغیره، پس ممکنه به ذات رو میتونی واجب بلغیر کنی، ولی این درست نیست. همونطور که صدرا میگه ممکنه به ذات واجب بلغیر نمیشه. حالا چطور اینو باید توضیح بدیم نمیدونم، تو این جلسه میتونیم توضیح بدیم یا مفروض به جلسه بعد. البته حالا اگر مفروض به جلسه بعد طلبتون، انشالله در جلسه بعد توضیح میدم. خب پس اینطور شد، به ذات ها نمیتونن منقلب بشن و جوری دیگه بشن، به ذات ها همونی که اصلا هستن. اگر واجب به ذاته منقلب نمیشه به ممکنه یا به ممکن، همچنین اگر ممتنه به ذاته، همچنین اگر ممکنه به ذاته. کسی هم در ممکنه به ذات ما توضیحی داریم که انشالله در جای خودش هم گفته بشه. اما اون غیرها، اما خب از دو تا مطلب الان گفته شد که من جا به جا شدم دو تا مطلب رو، اونی که صدر اول گفته بود دوم گفتم، اونی که دوم گفته بود اول گفتم. یه مطلب که ایشون دوم ذکر کنه اینه که این وجود و امکان و امتناع به دو قسم به ذات و بلغه تقسیم می شود، ولی امکان فقط به ذات و بلغه نداریم. یه مطلب دیگه این که اون به ذات ها تغییر نمی کنند، منقلب نمی شود. بلغه ها نه، بلغه ها ممکنه منقلب بشن، اما به ذات ها منقلب نمی شود. ولا یمکن انقلابها، یعنی انقلاب این مواد ثلاث اذا کانت ذاتیتن، اگر این مواد ثلاث ذاتی باشن، یعنی به ذات باشن، اگر به ذات باشن منقلب نمیشن. این تموم شد مطلب بعدی. وقد یکون الاولان بالغیر دون الثالث. اولان یعنی اون دوتایی که اول و دوم ذکرشون کردیم که وجوب امتناعند، این دوتا گاهی بالغیرند، یعنی همونطور که میتونن به ذات باشن میتونن بالغیر باشن. دون الثالث، ولی سومی که امکانه فقط به ذاته، دیگه قسم بالغیر نداره. خب من ممکن یجب وجود او، مطلب بعدی است واردش بشم، شاید یه خورده طول بکشه بهتری که بزنش به جلسه و دیگه بخونه
مطالب رو مرور کنیم اصلا بین خوردن مطالب جلسه و آمانتر
بشه. از بزنش جلسه بعد انشالله توضیحش بدم. این همونیست که الان میخواستم بگم که ممکنه به ذات رو نمیشه، ممکنه بلغیر حق کرد، ممکنه به ذات هم ممکنه بلغیر نمیشه. این توضیح داره، توضیحش انشالله عرض میکنم. البته به این صورت صدرا وارد بحث نمیشه، یه جوری وارد بحث میشه، ولی ازش این مطلب استفاده میشه که انشالله در جلسه بعد توضیح داده میشه.